62 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان تفسیر پویا از منظر امام موسی صدر، سخنران دکتر محمد کاظم شاکر، دوشنبه 22 اردیبهشت 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتدا باید تشکر کنم از مؤسسه علمی فرهنگی امام موسی صدر، مخصوصا سرکار خانم صدر، که چراغ دانش و بینش اون عالم بزرگوار که هر کجا هست خدا یار و نگهدارش باد رو زنده نگه داشتن تا انشالله به دست خودشون بسپارن. و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما همراهان عزیز و گرامی در این شبهای عزیز و مبارک. انشاءالله ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکن. بحثی که اعلام شده تحت عنوان تفسیر پویا از دیدگاه امام موسی صدر هست. حقیقتش این عنوان در مطالب ایشون نبود، این عنوانیست که من استنباط کردم از و الهام گرفتم از فرمایشات ایشون. منبع این الهام رو عرض میکنم، بعد شروع میکنیم به بحث کردن. کتابی هست از مجموعه ظاهراً 10 جلد هست که منتشر شده از فرمایشات و افاضات حضرت امام موسی صدر، که جلد 4 عنوانش هست برای زندگی. و ایشون در این کتاب، یعنی این کتاب جمع‌آوری شده از مجموعه افاضات تفصیلی ایشون در سوره های کوتاه قرآن کریم. یک مقدمه خیلی کوتاهی دارن که عنوان مقدمه هست در باره تفسیر. اون چی که من امشب این عنوان رو که اعلام کردم و سخنرانی حالا امشب هست، از این مقدمه الهام گرفتم. ببینید، قرآن، ما معتقدیم که معجزه جاویدان پیامبر گرامی اسلام هست. چیزی اگر اعلام میشه به عنوان یک کتاب جاویدان، بایستی معانی جاویدانی هم داشته باشه. معنای جاویدان وقتی کتابی داره که زایش معنایی داشته باشه، یعنی اگر قرار باشه که کتابی زایش معنایی نداشته باشه، قطعا اون کتاب نمیتواند کتاب جاودانی باشه. شما مثلا یک گزارشی وقتی در مجلهی در روزنامهی می نویسن راجع به یک حادثه اتفاق افتاده، خب یه روز دو روز این حادثه مهم است می خونن، بعد تمام میشه میده. اما چطور میشه یک کتابی و یک متنی جاودانه باشه در صورتی که زایش معنایی داشته باشه؟ امام موسی صدر در مقدمه، در ابتدای این مقدمه می‌فرماند که قرآن کریم کلام خداوند است و از همین رو جاودان است. خیلی مختصر، یعنی چی؟ بعد توضیح میدن که چون کلام خدا وصل به اسما و صفات بی‌نهایت خداوند هست، مفسران باید در واقع از اون اسما و صفات بی‌نهایت خداوند استفاده بکنن. همونطور که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که اسما و صفات خداوند متجلی شده است در قرآن. بنابراین این قرآنی که الان دست ماست، این قرآن وصل است به اون منبع بی‌نهایت که علم خداوند باشه و صفات خداوند و اسمای حسنا و صفات اولیای خداوند باشه. پس بنابراین این منبع چون بی نهایت است همیشه زایش معنایی خواهد داشت و هیچ وقت تمام نمیشه، مثل یک چاهی که وصل به اقیانوسی از آب باشه، شما هر چه بردارید دوباره میجوشه، فقط باید بلد باشی از همین راه باید آب بردارید، یعنی اون راهی که شما باید آب بردارید باید معین باشه، وگرنه شما برید در این طرف و اون طرف چاه ممکنه فرسنگ ها راه بپیمایی ولی به آب نرسید، ولی از این طریق که چاه هست شما باید برید به اون منبع وصل بشید. این نکته ایست که ایشون در ابتدا فرمودن خیلی ظریف که قرآن چون کلام خداست پس جاودانه است، یعنی چون من به منبع لایتناها وصله. اما این که بعدن بحث کردم که پس مسئله تحول در عالم انسانی چی میشه، یعنی چطور میشه یک امری مثل قرآن جاودانه باشه در حالی که تحولات، آیا تحولات رو نادیده میگیرد یا که نه؟ بعد پاسخ میداد ایشون که نه، که ما از مجموع سخنان ایشون استفاده کردیم که ایشون معتقد به تفسیر پویا هست، تفسیری که قرآن به صورت جاودانه زایش معنایی داره، مرتب هر زایشی یعنی تولد معنا، یعنی مرتب معنا متولد می شود از قرآن، یعنی ممکن است معناهای تولید شده باشند، متولد شده باشند و بعد پیر شده باشند و باز معانی جدیدی متولد بشود. اما چگونه این معانی متولد بشود؟ ایشون میگن تفسیر منحصر به فهم و تفسیر قرآن منحصر به مفسران نخستین نخواهد بود، نبوده، بلکه ما نیز این حق را داریم که قرآن را به یاری اطلاعات بیشتر و تجارب افزونتر در زمینه‌های مختلف ژرف‌تر و با آگاهی روزآمدتری دریابیم. بعضیشون می‌فهمند تعمق و تأمل در قرآن کریم و مطالعه نو به نوی آن در برابر انسان مسلمان معانی بدیع و درستی قرار می‌دهد که با تفاسیر گذشته و آنچه از آن تفاسیر استنباط شده متفاوت است. یعنی پس بحث زایش معناییه، بحث تولد معنا و معانی جدید هست که این تفاسیر ما را به قول ایشون متفاوت میکنه از تفاسیر گذشتگان. خب من این مقدمه رو با استفاده از کلام امام موسی صادق عرض کردم، حالا میخوام با اجازه شما با کلام خودم، با سخن خودم اینو روشن کنم برای شما. هم در گذشته ما این مطلب رو داریم، یعنی در عصر نزول قرآن، در عصر صحابه پیامبر، در عصر امام علی علیه السلام، ما میبینیم امام علی علیه السلام به مسئله قرآن صامت و قرآن ناطق اشاره دارند. در نهج البلاغه در چند مورد به این موضوع پرداختند که این قرآنی که شما و ما الان در اختیار داریم این صامت است. ببینید در خطبه 125، کسانی که میخوان مراجعه کنن، در خطبه 125 نهج البلاغه و در خطبه 157 نهج البلاغه این مسئله مطرح شده. این مسئله مطرح شده که هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین لا ينطق بلسان و لابد له من ترجمان. این قرآن با شما حرف نمیزنه، یک کسی باید این قرآن رو نگاه کنه و حرف بزنه، پس بنابراین نیاز به ترجمان داره. و انما ينطق عنه رجال، یعنی رجال منظور اینجا مذکر در مقابل مؤنث نیست، یعنی انسان‌هایی، مثل اون جایی که میگه رجال لا تلهیهم مثلا بیع و لا تجارت عن ذکر الله، این انسانهای با شخصیت، انسانهای با بینش، انسانهای با دانش، انسانهای مؤمن، انسانهای عمیق و ژرف‌نگری میخواد که برن و این مثل اون چاهی که عرض کردم وصل به یک منبع عرض شود که بی نهایت آب هست، ولی شما باید این دلو ببرید در چاه و بیارید بیرون و هر چه آب بکشید دیگه اون با چاه جایگزین میکنه و میجوشه منبع. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این قرآن نیاز به رجالی داره، یعنی انسانهایی که با بینش خودشون، با دانش خودشون این قرآن رو به حرف در بیارن و چه بسا در هر زمان حرفایی داشته باشه که در زمان گذشته نداشته و حرفهای جدیدی این قرآن داشته باشه، ولذا فهمهای جدیدی از قرآن حاصل میشه. در روایتی آمده است که به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا شما چیزی دیگری در اختیار دارید، این همه دانش، بینش، حرفهای بسیار عالی، راهگشا، به طوری که دانشمندان مسیحی مثل جورج جرداق الانش هم اعتراف میکنن که این صوت العدالت الانسانیه هست. این انسان کی بوده زمان خودش؟ اصلا این موجود مال اون زمان گویا نبوده. گفتن شما از کجا میارید اینا رو؟ آیا غیر از قرآن چیز دیگری در اختیار داریم ما خبر نداریم؟ حضرت گفتن لا الا فهمن آتاه الله من یشا. نه، ما از نظر ظاهری جز این قرآن در اختیار نداریم الا فهمن. ببینید، یعنی این فهم انسانها هست که قرآن را مفهوم می کند. الا فهمن آتاه الله من یشا. لذا در کنار این قرآن وقتی علی علیه السلام باشه، اون دریا، اون اقیانوس میاد در جاری میشه در زمان و زمین و جامعه. و البته نگفتن فقط من باید باشم، بعضی ها اینجور استفاده کردن که انما ینطق عنه رجال، یعنی مثلا برید در کنار قرآن به حدیث مراجعه کنید چون حدیث رو همه گفت. اصلا معنای منظور حضرت به نظر من این نیست. منظور حضرت نیست که یک انسان زنده، انسان زمان خودش باید باشه تا قرآن رو به نطق در آورد. لذا دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن و این نکته‌ای که عرض کردم دقت کنن که برخی از این سخن حضرت استفاده کردن که انگار اون رجال یعنی اهل بیت. حالا که ما به اهل بیت دسترسی نداریم در زمان غیبت، پس احادیث، پس تفسیر باید تفسیر روایی باشه. و اتفاقا امام موسی صدر در این مقدمه تأکید میکنن که اون چه که گذشتگان گفتن و در احادیث آمده است خب هست، ولی ما میتوانیم تفاسیری متفاوت داشته باشیم. ازا اون رجال در کنار اون حدیثی بگذارید که گفتن که شما چیز دیگه ای دارید، گفتن لا الا فهمن فهمن. پس اون رجال یعنی انسانهای فهیم، انسانهای فهیم میتوانن قرآن را مفهوم کنند. و اگر جامعه خالی بشود از انسانهای فهیم، قرآن اون موقع مفهوم نیست و مفهوم نمیشود. خب من عرض کردم این سخن امام موسی صدر یک پیشینه ای داره در کلام بزرگانی چون امام علی علیه السلام و همینطور مشابه همین حدیثی که عرض کردم که امام میفهمد قرآن صامت است و رجالی باید اون رو به نطق در آورن، در کلامی از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده. پس بنابراین این پیشینه سخن ایشون در کلام معصومان. اما من میخوام بگم این مطلب در دنیای جدید هم که بحث هرمونوتیک مطرح شده قابل توجه است. یک نکته رو میخوام خدمت دوستان عرض کنم. خواهش میکنم خوب دقت کنید. فهم قرآن، ما دو نوع فهم داریم در بحث هرمنوتیک و سمانتیک. ما میگیم یک فهم سمانتیکی داریم و یک فهم هرمنوتیکی داریم. فهم سمانتیکی همون تفسیر ایستاست، همون قرآن صامته به نظر من، و فهم هرمنوتیکی همون تفسیر پویاست و همون است که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که الا فهمن که آتاه الله من یشاء. انسان‌های فهیم میتونن قرآن رو به نطق در بیاورن و قطعا قرآن سخن تکراری برای همه نسل‌ها و عصرها نخواهد بود. اگر اینطور باشه که همون قرآن صامته، همون تفسیر ایستاست. خب حالا این فهم سمانتیک چیه؟ فهم هرمنوتیکی چیه؟ فهم سمانتیکی، سمانتیکس یعنی علم معناشناسی و سمانتیک یعنی معنا. یعنی فهم سمانتیکی به این معناست که شما به قرآن نگاه میکنید، خب مثل گذشتگان، یعنی تفسیرهایی که تفاسیر کلاسیک ما انجام میدن، لغت رو نگاه میکنن، ریشه لغت رو نگاه میکنن، کاربردهای مختلف اون در اشعار جاهلی رو نگاه میکنن، در قرآن کاربردهای مختلفش رو نگاه میکنن، اگر شأن نزولی داره اون رو هم نگاه میکنن و بعد تفسیری رو ارائه میدم که این آیه یا آیات در اصلی که نازل شده به چه معنایی بوده. این معنای آیا، این میشه فهم سمانتیکی. اینو شما جایی نمیتونید تغییر بدید، کلمه رو تغییر بدید، مگر اینکه بد فهمیده باشید. مثلا اگر کلمه ضرب تو قرآن معنی زدنه، خب معنی زدنه، این معنی سمانتیکیه. اما معنای هرمنوتیکی چیه؟ معنای هرمنوتیکی یعنی این که کسی که مواجهه با قرآن میشه سوالاتی رو مطرح میکنه. همین که امام صدر نکته جالبی فرمودن، گفتن تحول یعنی تعامل انسان با هستی، از تعامل انسان با هستی تحول ایجاد میشه. جامعه متحول شده، انسانها متحول شدن، خانواده متحول شده، خیلی چیزها متحول شده، چیز که متحول نشده. این انسان و این هستی که حاصل تعاملشون تحوله، این رو در کنار قرآن بیاد به قرآن عرضه بکنه، بعد ببینه چی حالا منعکس میشه از اون قرآن، رفلکس میشه. حالا فهم هرمنوتیکی یعنی این که انسان، یک جوان امروزی، یه دختر، یه پسر امروزی، یه پدر، یه مادر، هر کسی، یه تحصیل کرده، یه مهندس، یه پزشک، یک روشن فکر، با قرآن مواجه میشه. بگو من بخونم این قرآن چیه؟ با چی برای من داره امروز؟ به چه درد امروز من میخوره؟ کدوم درد از دردای امروز منو میتونه درمان بکنه؟ این شخصی که مواجه میشه با قرآن طبیعتاً سوالاتی براش مطرح میشه. این سوالات وقتی مطرح میشه باید به جواب برسه. هر وقت به یک جواب قانع کننده رسید، اون وقت قرآن برای او مفهوم شده، وگرنه اون آیات برای او مفهوم نیست. ممکن است، لذا در بحث فهم هرمنوتیکی ممکن است که برخی از احکام اجتماعی، برخی از احکام قضایی، برخی از احکام جنایی برای جامعه امروز، برای جوانان امروز، برای زنان ما مثلا راجع به حقوق زنان، واقعا براشون مفهوم نباشه. وقتی مراجعه میکنن به مفسر صامت، وقتی مراجعه میکنن به قرآن صامت، میگه همینه که هست. وقتی مراجعه میکنن به مفسری که ایستا قرآن رو تفسیر میکنه، میگه روایت هم همینو گفته و همین معنای لفظیشو گفته و غیر از این هم درست نیست، تمام شد. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، میگه من نمیتونم این رو قبول کنم، چی کار کنم؟ خب شما باید اینقدر با این میشه به عرض شود که گفتگوی هرمنوتیکی، یعنی یک دیالکتیک هرمنوتیکیه، یعنی کسی که مواجه با قرآن میشه با قرآن دیالوگ میکنه، سوال مطرح میکنه، به نظر خودش قرآن باید پاسخ بده، دوباره سوال مطرح میکنه. اگر اینقدر سوال مطرح کرد و جواب گرفت گفت خب قانع شدم، حالا فهمیدم، این میشه فهم هرمنوتیکی. این فهم هرمنوتیکی غیر از فهم سمانتیکی است. من یه مثال معمولا برای دانشجویان میزنم، اینجا این مثالو میزنم که خوب جا بیفته براتون که فهم هرمنوتیکی یعنی چی. و اگر یه کسی گفت که قرآن برای من نامفهومه، تو سرش نزنین، او تو مسیر فهمیدن قرآنه و باید کمک کنیم تا قرآن رو درست بفهمه. اما بدانید درست فهمیدن قرآن مساوی با اون چیزی نیست که شما از قرآن فهمیدید. زایش معنایی یعنی تولد معنایی، وگرنه اگر همون رو بخوای به او بگید که این چه تحولی است در تفسیر. ببینید حالا پس برابره، بسیاری از ظواهر قرآن ممکن است برای امروز برخی از جوانان ما تحصیل کرد، اصلا جامعه امروز، تمدن امروز نامفهوم باشه، چه کار باید کرد که مفهوم باشه؟ من یه مثال میزنم براتون. ببینید شما وارد یک مجلسی میشید که مجلس عزاییست، فرض کنید خدای نکرده یک جوانی بر اثر تصادفی و به صورت ناگواری از دنیا رفته، فرض کنید تک فرزندم بوده، چقدر مثلا ناراحتن، یا حالا ترتیب یک جوانی بوده که از دنیا رفته و طبیعتا همه ناراحت، تو مجلس همه دارن گریه میکنن، مجلس عزاست، همه سیاه پوشیدن. بعد یک مرتبه یکی رو میبینی که داره میخنده، میگه مثلا ایشون چرا میخنده، این کیه؟ مثلا میگن این عموی مثلا مرحومه، یا مثلا اگر برادر داشته برادر اون مرحوم، یا یه خانمی میگه این خواهر اون مرحومه. شما خیلی تعجب میکنید، میگید نمیفهمم چرا میخنده. این نمیفهمم فهم هرمنوتیکیه، این فهم سمانتیکی نیست. خب داره میخنده دیگه، قاه قاه داره میخنده، شما این رو ضبط کردی، چشمتون داره میبینه، گوشتون داره میشنوه، تو ذهنتون هم خنده این شخص هست. نمیفهمید؟ خب چرا میفهمید؟ از نظر سمانتیکی میفهمیم که این دختر خانم، این آقا پسر داره میخنده. خب داره میخنده، گریه نمیکنه، اما نمیفهمیم چرا میخنده. هیچ طوری برامون. بعد میگن شون خواهر مرحومه، بیشتر نمیفهمیم، یعنی نفهمیمون بیشتر میشه. خب این که توی مجلس عزا یه جوانی مرده، یه جوان دیگه بخنده، این خیلی نامفهومه. اما بعد بگم که این برادر مرحومه یا خواهر مرحومه، خیلی بیشتر نامفهوم میشه. میدونید؟ بعد اون وقت اگر بیان بگن که یکی بیاد بگه که ببخشید ایشون یه خورده مشکل ذهنی داره، مثلا فرد عقب مونده است، بعد میگه آه حالا فهمیدم، یعنی اون حادثه، به اصطلاح تو هرمنوتیک ایونت میگیم، این ایونت یعنی حادثه نامفهوم بود، مفهوم شد. حالا این فهم هرمنوتیکی است. دقت کردید؟ فهم هرمنوتیکی نافی فهم سمانتیکی نیست. لذا امام موسی صدر در جایی گفتن که متفاوت است و هیچ مانعی برای استناد و عمل به این معانی نو هم وجود ندارد، و البته تناقضی میان آنها و معانی پیشین مفسران نیست. معانی پیشین، ببینید یه معانی بوده و ایشون میگن معانی که ما الان سید میکنیم متفاوته، و این معانی متفاوت هم میتونیم نسبت بدیم به قرآن به اندازه فهممون، ولی تناقضی با معانی پیشین هم نداره. این میخوام بگم که بحث فهم هرمنوتیکی تناقضی با فهم سمانتیکی نداره. این که این دختر خانم تو مجلس عزا داره میخنده واقعیته، اظهار خوشحالی داره میکنه، واقعیت گریه نمیکنه، اصلا قیافش به یک عزادار شبیه نیست. این سمانتیکه. اما چرا بعد که گفتن ایشون مشکل داره، آها حالا فهمیدم، حالا فهمیدم. این فهم دوم، فهم هرمنوتیک. الان قرآن از نظر فهم سمانتیکی برای همه فهم میشه، کاری نداره. یه کسی زبان هم بلد نیست، زبان بهش یاد میدیم، میبینید این زبان عربی یک سال دو سال شما بخونید لطفا، بعد این الفلام مناش اینه، الازینه مناش اینه، ینتقو مناش اینه، قرآن مناش اینه، بعد هم میگه خب فهمیدم، خب فهمیدم. اما میره توی مثلا آیاتی که مربوط به فرض کنه حقوق زنان هست، مربوط به مجازات دیه هست، مربوط به قصاص هست، اینا میگه من حالا نمیفهمم چرا باید مثلا این فرق باشه. مثلا ارث میگه من نمیفهمم چرا باید فرق باشه. اینجا باید پاسخ پیدا کنه. شما نمیتونید بگید که میخوای بفهم میخوای نفهم، همینی که هست. خب پس چرا خود قرآن با شما سوال میکنه؟ اینا دیالوگ دیگه. جوان میگه پس چرا قرآن میگه چرا تفکر نمیکنی؟ خب من تفکر کردم به این نتیجه رسیدم، سوال منو جواب بدید. آیا قرآن شما گفته تفکر کنید ولی سوال نکنید؟ اگه سوال بکنید ما قانع نشدید، نشدید؟ آیا اینجوریه؟ خب نمیشه که. اگر میگه تفکر کنید، من باید با تفکرم به یک نتیجهی برسم. من هم چی فکر میکنم میبینم این دختر خانم برای چی باید داخل در این مجلس عذاب بخنده و شاد باشه، و بعد که میگن خواهر مرحومه دیگه بیشتر سوال برام ایجاد میشه. خب چرا باید خواهر ایشون بخنده؟ باید به جوابی برسم، وگرنه این جلسه برام نامفهومه و این ابهام برام برای همیشه برام میمونه، این ابهام. خب حالا شما میفرمایید مفسران عزیز قرآن کریم، شما که تکیه دارید بر تفسیر روایی، گاهی وقتا روایتی یا روایاتی در کنار تفسیر میخونید که بر ابهام میافزاید. مثل همون قصه که گفتم، وقتی دارید میخنده میگید خب چرا میخنده، وقتی میگن خواهرش هست دیگه بیشتر ابهام پیدا میکنیم. گاهی وقتا مثلا من چون تجربه دارم بر دانشجوها میگن این آیه رو استاد مثلا ما نمیفهمیم، چرا آخه باید اینجوری بشه؟ بعد استاد میاد میره تفسیر نورالثقلین رو نگاه میکنه، تفسیر مرحوم بهرانی رو نگاه میکنه، تفسیر عیاشی رو نگاه میکنه، تفسیر طبری رو نگاه میکنه و 20 تا روایت هم کنارش میاد میخونه، اخبار احاد. بعد حالا اگر دانشجو یه سوال داشت، بعد میشه 20 تا سوال. میگه تا حالا ما یه سوال داشتیم، حالا شما باید جواب بدید، 20 تا دیگه هم سوال پیدا کردید. این مثل همون قصه ایست که بگن که ایشون خواهر مرحوم بوده، بعد بگن این خواهرم خیلی اون مرحوم خواهر رو دوست میداشته، دیگه هیچی، سومی میشه. و همینطور مواردی که ابهامم اگه جواب ندن، این ابهام با ما میمونه، اون وقت چه فایده داره؟ حالا این موضوع مهم نیست، تو موضوعات مهم چه کار میکنید؟ یعنی الان جامعه‌ای که با قرآن مواجه می‌شود، جوانانی که با قرآن، زنانی که هستند و بعد سوالاتی در رابطه حقوق زنان، سوالاتشون مبهم میماند، چه کار باید کرد؟ باید اونقدر دیالوگ کنید با قرآن، گفتگو کنید با قرآن، تا شما یعنی کسی که مواجهه با قرآن هست به جواب برسید. اینجا یه سوال ممکنه مطرح بشه و آن این است که خب اگر این طور باشه که ممکنه هر کسی یه جوابی برسه، یکی بگی که مثلا به نظرم میرسد که در اون گفتمان زمان پیامبر همین مقدار ارث هم که به زنان دادند عین عدالت بوده است، همین عدالت بوده است و همه هم قانع شدن. به قول یکی از بزرگان، ما عدل و ظلم هم عدل و ظلم زمانه داریم، یه چیز مطلقی نداریم، یه برنامه‌ای به عدالت نزدیکتره، یه خورده دورتره. این اون موقع بوده و اونا قانع شدن. حالا یه کسی میگه که آقا بیا تساوی ما برنامه رو به ارث و به تساوی بگذاریم، یکی یه جور میگه نه خیر، این طور است به خاطر این بوده است که خانم‌ها مثلا فرض کنید مهریه دارن، کار نمی‌کردن، مثلا تو خانه بودن، و خب نفقه نباید بدن، هزینه با مرد هست، پس مردان دو برابر میبرن. یکی خب ببین اینجاست که سوال پیش میاد، یکی میگه خب من کار میکنم، الان 40% خانم ها کار میکنن و نفقه زندگی هم دارن میدن، خرج زندگی، حالا چی میگی؟ ببین اینه که سوالات پیش میاد و شما باید جواب بدید. خب بگید که نه جواب همون است که تو روایات اومده یا ظاهر آیه دلالت داره. خب میگه من نمیفهمم چرا باید خدا اینجور بگه. خب این نمیفهمه میشه چه کار میخواید بکنید؟ به شما که میگه قرآن دعوت به تفکر و فهم کرده. پس اینجاست که خب حالا سوال من این بود که هر کسی ممکنه یک فهم شخصی به وجود بیاد، این که به تعداد آدم ها فهم به وجود میاد وقت کتاب خدا سرنوشتش چی میشه؟ نه ببینید فهم ها هم با هم تضارب می کنند. من فهم خودم رو می گویم، شما فهم خودتون رو می گویید، من اشکال فهم شما می گویم، شما اشکال فهم من می گویید. 100 نفر 1000 نفر این دیالوگ من و شما رو گوش می کنند، نهایتا حق می دن به شما. دوباره شما یه جای دیگه با یکی دیگه از همونا بحث میکنید. یک وقتی در افکار عمومی و بین صاحب نظران این فهمها، این مشاوره های علمی رد و بدل شد با آزاد اندیشی، قطعا ما به فهم بین الاذهانی میرسیم. اینجاست که توی بحث هرمنوتیک ما بحثی داریم به نام فهم بین الاذهانی، یعنی یه فهمی که دیگه تقریبا افکار به قول انگلیسی ها common sense، اون common sense حس عمومی میگیره، اون افکار عمومی میگن که مثلا حق با اینه، حق با این نظریه است. افکار عمومی ها به قول علمای اصول بگیم سنتی ها اقلا به ما هم اقلا، نه اقلا به ما هم اقلا فکر کردن، میگن حق با ایشونه، وقت چی کار میکنه؟ وقت اون معنای قرآن میشه. اینجاست که امام موسی صدر میفهمن چون کلام خداست، تجلی خود خدا در این کلامه. کلام خدا با کلام بشر فرق داره، هر بشری محدود است به افکار و اذهان خودشون و جامعهشون و محیطشون، اما خدا بی نهایته. شما اینو میرید ارجاع میدید به صفات خدا. خدا با این مثلا که گفته دست دوز قطع بشه واقعا چی میخواد؟ این جوان سوال میکنه، میخواد دستا رو قطع، جایی که دستا رو قطع میکنن قطع میکنن، هیچ فایده هم نداره، دستا قطع کردیم دوزی قطع نشد، چه کار کنیم حالا؟ این سوالاتو با جواب بدید شما. خب اگر همون که اون جوان میگه درست بود چی؟ اون وقت سوال جوان اینه که خدا واقعا دوست داره دستا قطع بشه؟ مثلا اگه امروز 100 تا دست دوز رو قطع کردن، فردا شد 120 تا، فردا خدا راضی تره؟ یعنی خداوند راضی است به این که احکام او بیشتر اجرا شده؟ یه وقتی یک کسی اینجوری نگاه میکنه، یک کسی میگه نه، قطعا خدایی که من میشناسم این گونه نیست، خدایی که من میشناسم به هیچ وجه نمیخواد خراشم رو دست کسی بیاره. آیا خدا میخواد یک کسی واقعا کشته بشه؟ یا این که نه، خدا میگوید که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. خب پس به هر طریقی شده ما باید از قتل جلوگیری کنیم. اگر مثلا یه جایی هم یه جوانی نادانی کرده، خب قصاص، خب ولی ما دنبال این باشیم عفوش کنن، دنبال این باشیم که اگر این جوان میتونه به راه بیاد و اصلاح کنه جامعه رو حتی و خودش رو اول اصلاح کنه، بریم کمک کنیم این آزاد بشه، بریم کمک کنیم که نکشنش. یعنی خدا که دوست نداره کسی کشته بشه. وقتی اون نگاه رو کردی به قرآن، یعنی قرآن رو مثل یک تلسکوپی برداشتی که اینجا شما اندازه چشم شما یه سوراخیست نگاه میکنید، ولی میرید با اون کهکشانها رو نگاه میکنید، برید کهکشانهای قرآن رو ببینید، اون میره تا بی نهایت. میره تا بی نهایت. یعنی پس بنابراین وقتی که همین که ایشون میفهمان کلام خداست پس جاودانه، بسیار من روی این فکر کردم چقدر جالب گفتم که کلام خداست قرآن پس جاودانه است. یعنی خود کلام خدا بودن اون رو میبره تا آسمان ها و تا بی نهایت. بنابراین وقت شما فکر میکنی آیا واقعا خدا خواسته انگشتار قطع بشه؟ خدا خواسته آدمی کشته بشه به جای آدمی دیگه؟ خدا خواسته مثلا ارث حتما اینجوری، اگه مثلا حالا یه کاری دیگه کنه چه اتفاقی میفته؟ تو عرش خدا اتفاقی میفته؟ صفات خداوند مشکل پیدا میکنه؟ یا اینکه نه الان مثلا با این ظواهر برخی احکام خیلی ها مشکل پیدا کردن، به دنبال پاسخ میگردن و پاسخی نمییابن و بعد از قرآن دور میشن، در حالی که این جزئی از یک حکم شرعی فرعی بود، ولی این باعث شد که از کل قرآن و روح قرآن دور بشه. این بحث پسمانه، این فهم هرمنوتیکی به نظر من همون تفسیر پویاست، همونیست که شما میفهمن تحول ایجاد میشه. این تحول رو باید عرضه کنیم به قرآن. یک اصطلاح دیگه هم تو این دو سه دقیقه من عرض میکنم، بعد انشاءالله به سوالات شما پاسخ میکنم. وان اونم مطلبی است که باز در بحث‌های تفسیری در غرب مطرح شده، البته عنوانش در میان مسلمانان هم بوده، ولی عنوانش رو که عرض می‌کنم بیشتر در غرب مطرح شده. غربی‌ها، یعنی اونایی که مفسر کتاب مقدس هستن، میگن ما دو نوع تفسیر داریم. یکی interpretation از a window، یعنی تفسیر به عنوان یک پنجره، و یکی interpretation از a mirror، تفسیر به عنوان یک آینه. اون چی که مفسران کلاسیک انجام میدن بیشتر اولیه، و شاید اینو من میتونم بگم اینم همون تفسیر ایستاست، این تفسیر قرآن صامت. یعنی شما پشت پنجره نگاه میکنید، دقیقا اون چیزی که در پشت پنجره هست میبینید. شما میگم شما برید نگاه کنید، البته اینجا مفسران متفاوت، یکی خیلی چشم تیزی داره، میگه من، میگیم پشت پنجره رو چی میبینید؟ میگه من پشت پنجره یه درخت کاجی رو میبینم، همین. یه جوانی میاد چشمش خیلی تیزتره، میگه که من درخت کاج رو میبینم با سه تا کبوترم روی اون درخت کاج نشستم. یکی دیگه میاد میگه که یه گنجشک رو شما ندیدید، یه گنجشک هم عرض شود که بین این کبوترها نشسته. این تفسیر به عنوان ویندو پنجره است، یعنی شما از طریق پنجره پشت پنجره رو میبینید، و اینا متفاوتن. دیدید مفسران، یکی خیلی تیزبین هست، مطالب خیلی ریز و حساس رو از تو قرآن در میاره. این همون است که چشمش تیزه، بالای درخت غیر از اون چند تا کلاغ یا کبوتر یک گنجشک هم دید. یکی دیگه پیدا میشه، چهارمی میاد میگه که شما تازه ندیدید، یک قناری هم بوده، رنگش سبز بوده، شما ندیدید، ولی من دقت کردم دیدم. اینا هست تفاوت تفسیرهای کلاسیک هست، ولی همشون تفسیر به عنوان پنجره است. اما تفسیر من آینه، یعنی شما خودتون را برید نگاه کنید ببینید چه شکلی هستید، سر و وضعتون رو بهتر کنید. تو آینه چی کار میکنه؟ این که امام موسی صدر میگوید که ببینید عبارت ایشون دقیقا همینه که ما بایستی این رو بر قرآن عرضه بکنیم، یعنی این تحول رو بایستی بر قرآن ما عرضه بکنیم، تا اون وقت این تفسیر در واقع، ببینید اگر قرآن رو در کنار این دو عامل اساسی یعنی انسان و هستی قرار دهیم و مضمون این بحث رو بیاد آوریم، به راه حل مسئله مورد نظر میرسیم. که در باز ادامه شما، آدمی وقتی که میخواهد راه درست رو در زندگی خود و در رابطهش با هستی و هم نوعانش تشخیص دهد، کتاب خداوند به او راه را نشان میدهد، پس با هستی تعامل میکند و متحول میشود، سپس خود را در برابر روابطی تازه تر مییابد، بار دیگر به کتاب خدا رجوع میکند و با آموزه های الهی هدایت میشود. یعنی ما این تحولات رو با اون چی که ما رو متحول کرده و خودمان که متحول شده ایم، بیاییم نگاه کنیم در قرآن، در عنوان آینه، اون وقت ببینیم و اون وقت منشأ قرآن که خداوند هست و تجلی خداوند شده قرآن، از اون طریق ما با عرضه خودمون به دنیای خودمون و مسائل خودمون به قرآن راه حل براش پیدا کنیم. وگرنه نگاه کردن تو پنجره و اون طرف پنجره دیدن همه میتونن این کارو بکنن. پس بنابراین این دوتا اصطلاح هم که به عنوان دوگانه به کار رفتن، تفسیر به عنوان پنجره و تفسیر به عنوان آینه، هم در واقع یک تأییدی است برای اینکه تفسیر دو نوع است: تفسیر ایستا و تفسیر پویا. تفسیر پویا همونطور که ایشون فرمودن این است که این تحولاتی که حاصل تعامل انسان با جهان هست، نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید. ببینید من سنم رفته بالا، چین چرو گفتده تو پیشونیم تو صورتم، بعد من تو آینه نگاه نکنم نمیفهمم اینو. دیدید مثلا 10 سال 15 سال گذشته، یه کسی ما رو میبینه 20 سال ما رو نگاه، یه وحشت میکنه. خود فردم اگر حساب کنید که این 10 سال 15 سال به خودش نگاه نکنه، به هیچ وجه به خودش نگاه نکنه، بعد بره تو آینه از خودش وحشت میکنه. شما نباید فکر کنید همون آدم هستید. اگر شما تحولات رو نادیده بگیرید و حاصل این تحولات در انسان رو نادیده بگیرید، اون وقت به قرآن و به انسان و به خدا و به همه اینها جفا کردید. و این یعنی تفسیر ایستا و یعنی هر چی که هست همون بالا همه هست، در حالی که دومی میگه نه، شما خودت رو می‌بینی، تحولات رو می‌بینی و اون وقت اصلاح می‌کنی خودت رو. اصلاح باید بکنی خودت رو، حالا هر طوری شده باید ببینید چه وضعی، چه صورتی الان داشته باشی خوبه. خب این آینه به شما میگه چه کار باید بکنی، پنجره اینو نمیگه. پس پنجره فقط اون چیزی که پشتش هست رو به شما نشون میده، که تقریبا این همون تفسیر کلاسیک هست که البته ما لازم داریم. تفسیر کلاسیک رو حتما لازم داریم، فهم سمانتیکی رو حتما لازم داریم و باید بدونیم این کلمه یعنی چی، ترکیب این کلمه با کلمه بعدی چیه، سیاق من یک معنای دیگری میده، اینا رو در چه زمینه‌ای بوده، در چه سالی بوده، در مکه بوده یا در مدینه بوده. مثلا امام علی علیه السلام که همون مطلبی که فرمودن الا فهمن، ایشون فرمودن من به تفسیر قرآن از همتون آگاه دارم. گفتن چرا؟ گفت من همیشه همراه پیغمبر بودم، از اول وحی تا آخر وحی بودم، بعضی اولش نبودم بعضی آخرش نبودم، ولی من از اول تا آخر بودم و قدم به قدم، همونطور که تعبیر کردم مثل بچه شتوری که به دنبال مادر شرکت میکنه، پا جای پای او میذاره، تالی تل به او میشه، میگه من اینجوری پیغمبر رو دنبال کردم. میدانم این آیه در جنگ نازل شده یا در صلح، پس معلوم میشه فرق میکنه که در جنگ باشه یا در صلح باشه. همه اینا من میگم همه اینها تفسیر کلاسیکه، ما لازم داریم، ما لازم داریم اما اون فهمن چیز دیگه ایه. اون فهمن دیگه مربوط به این نیست که کی نازل شده، کجا نازل شده، چه سالی نازل شده، اونها رو باید بدونیم. این فهمن مال حالای ماست، الان من در چه وضعیتی قرار دارم، توی آینه نگاه کنم، خودم رو اصلاح کنم. اگر درست اصلاح کردم، اون وقت خودم رو درست فهمیدم، وگرنه فهم درستی از خودمون نداریم. مثل پیری که فکر میکند هنوز ایام جوانیه، بعد میره تو خیابون مسابقه دو، میگن بیا شما هم شرکت کن، اینم میخواد همراه اونا بدوه، بعد بنده خدا وسط را میفته سکته میکنه، چون فکر میکنه مثل جوونه، هنوز بهش نگفتن که خیلی پیر شده. خب پس بنابراین این مختصری بود درباره تفسیر ایستا و تفسیر پویا و چیزی که من الهام گرفتم از این کتاب و مقدمه عالمانه امام موسی صدر درباره تحول در تفسیر و لزوم تحول در تفسیر و مبارک دانستن تحول در تفسیر. خب تشکر میکنم از یکایک که شما عزیزان و همراهان گرامی. چند سوال اینجا نوشته شده که من میخوام یک سوال به ترتیبی که به من دادن میخونم انشاءالله که به همشون برسیم. نظر مرحوم بازرگان در خصوص فهم از قرآن چگونه بوده است؟ هرمنوتیکی یا سمانتیکی؟ ببینید مرحوم بازرگان به هر حال جزء افراد سنتی محسوب میشه. من خیلی به اصطلاح شاید من اطلاع دارم که این بحثایی که امروزه راجع به هرمنوتیک هست این بحثا اصلا تو اون دوره نبود، حداقل در ایران مطرح نشده بود این بحثا. اما مرحوم بازرگان هم معتقد بود به این که مثل مرحوم طالقانی در واقع میاندیشید، که مرحوم طالقانی معتقد به قرآن در صحنه بود و ما اوائل انقلاب تفسیرهای ایشون رو میدیدیم و مردم پای تفسیرهای ایشون مینشستن و جز به پربیننده ترین برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی تفسیر مرحوم طالقانی بود. و به خاطر همین که ایشون میگفت قرآن در صحنه، یعنی همینی که امام موسی صدر دارن میگن، تفسیری که یعنی اون جامعه تحول یافته، الان قرآن برای امروز ما چه حرفی داره، چه درمانی داره برای دردهای ما. مرحوم طالقانی سعی میکرد این رو بیان بکنه و مرحوم بازرگان هم جزء نواندیشان دینی بود، روشنفکران دینی بود، در این حال که پایه قوی در سنت داشت. ولی این گونه بحث ها اون موقع به این صورت مطرح نشده بود. اما این که بله باید قرآن برای ما هم حرفی داشته باشه، خب به این خیلی می اندیشیدم. نوشتن قرآن صفت مبین دارد، هدن لناس است. طبق صحبت های شما قرآن کتاب مسائل است فکر میکنم و کسی با تفسیر نمیتونه آن را متوجه شود. نه ببینید عزیز دل من که این سوال رو مطرح کردید، من هم عرض کردم که قرآن، این قرآن صامت، این چیزی نیست که قابل فهم نباشه، خیلی روشنه. یعنی در اون قسمت اولش همون فهم سمانتیکی، تو فهم سمانتیکی برای همه روشنه، برای اونی هم که زبان بلد نیست با تعلیم زبان، با تعلم زبان روشن میشه. ما چیز بیمعنایی در قرآن نداریم، ولی معنا دوتاست، معنای سمانتیکی و معنای هرمنوتیکی. معنای هرمنوتیکی اونجاییست که فرد سوال داره، خب سوالاتش کجا مطرح کنه؟ باید به قرآن مراجعه کنه. مرحوم شهید سید محمد باقر صدر هم این موضوع رو مطرح کردن تحت عنوان تفسیر موضوعی، یعنی مسئلهی به نام بیمه، مسائل مختلف دیگه کلامه، بانکداری، اینها رو چیکار باید کرد؟ همینطور بگیم سود حرام است و سلام، و بی توجه به همه مسائلی باشیم که در جامعه امروز داره اتفاق میفته، یا بایستی دیالوگ کنیم با قرآن و به نتیجه برسیم و بگیم مثلا بیمه الان درسته اون یکی. همینطور که الان بعضی از اینها واقعا فهم بین الاذهانی شده، بعضیش هم ما ممکنه رد کنیم. این معناش نیست که اون چه پدیده هایی که امروز در غرب پیدا شده همه رو دربست بپذیریم، خیر، باش تعامل میکنیم، باش دیالوگ میکنیم. مثلا میگیم دموکراسی، خب این دموکراسی خوبه یا خوب نیست؟ خب یکی میگه خوبه، یکی میگه خوب، یکی میگه خوب نیست. خب به اونی که میگه خوبه میگیم بگو ببینم این با قرآن مخالف نیست؟ مثلا دلایل خودش میگه که نه. اونی که میگه مخالف قرآنه میگیم خب دلایل شما چیه که مخالف قرآنه؟ یکی دیگه حد وسط رو میگیره، اینا بحث میکنن، اینا دیالوگه، اینا دیالوگه، دیالوگ با متنه. بعد یه فهم بین الاذهانی ممکنه به وجود بیاد که آقا دموکراسی هم با دین مخالفتی نداره، مثلا کما اینکه تو جمهوری اسلامی میگیم مردم سالاری دینی. حالا اینکه چقدر اتفاق افتاده من اصلا نرخ تعیین نمی کنم، فقط خواستم بگم که این یک امر بین الاذهانی میشه در میان بسیاری از مردم ایران که ما میتونیم مردم سالاری دینی داشته باشیم. البته افرادی هم ممکنه مخالف باشن، من به این بحث کنم میخوام بگم که دیالوگ میشه، تو این دیالوگ یه فهم بین الاذهانی به وجود میاد، تو اون فهم بین الاذهانی اون وقت میگیم این مخالف قرآن نیست، اون مخالف قرآن هست، اون یکی نیست، و این فهم و زندگی روزمره مردم، تحولات اجتماعی اقتصادی هم نادیده گرفته نمیشه، و بلکه تو این دیالوگ ها اگر بگذاریم به صورت کاملا آزاد اندیشانه، این دیالوگ ها در واقع دیالوگ های با دین هست، دیالوگ های با متن هست، دیالوگ های با قرآن هست، اگر آزادانه انجام بشه قطعا بدانید اون فهم بین الاذهانی میتونه یک امر راهگشایی تو هر زمینه‌ای باشه. برای اینکه خود پیغمبر اکرم فرمودن خداوند دو تا حجت داره، حجت ظاهر، حجت باطن. حجت باطن عقل، و این فهم بین الاذهانی بر اساس عقلا به ما هم عقلا در واقع شکل میگیره. خب سوال کردن که آیا تا به حال این مدل از فهم و تضارب و آرا بین عقلا جای انجام شده است؟ نمیتونیم بگیم انجام نشده، هیچ کس نمیتونه جلوی انجام اون رو بگیره، ممکنه به تأخیر بیفته، ولی اگر به تأخیر بیفته و مفاتالی فاسدهایی داشته باشه، یکی از تالی فاسدهای جلوگیری از این دیالوگهای آزاد با متن و با قرآن گریز از قرآنه. یعنی کسانی میگن خدافظ قرآن، ما رفتیم، کاری نداری، شما تو همین خونه باش، برای احترام اینا میبوسنه، تو تاقشه میذارنه اینا، و بعد هر روزم با تذهیب های جدید اینا چاپت میکنن و خیلی به احترام میذارن و ما رفتیم، ولی یعنی زندگی با قرآن خدافزی میکنه، این حاصل جلوگیری از اینه. ولی هیچ کس نمیتونه به طور کامل جلوی مسائل رو بگیره، طبیعتا یه جایی درس پیدا میکنه وقتی فشار زیادی میاد، ولی متاسفانه ممکنه یک گاهی به انفجارهای بدی برسه اگر ما جلوی این گونه فهمیدنها رو بگیریم. قرآن گفته تدبر کنید، بعد میگید شما تدبر کنید ولی چیزی نگید، آخه معنا داره؟ شما بگید مثلا در قرآن تدبر کنید ولی بیان نکنید، یعنی چی؟ خنده داره. خب هر چی که من بیان کردم حتما باید درست باشه، من از کجا میدونم درسته؟ خب من حاصل تدبرم رو میگم، شما مخالفت میکنید، بعد حاصل تدبر شما من مخالفت میکنم، بعد یه سومی به هر دوتای ما مخالفت میکنه، خب همه اینا که نمیتونه درست باشه. پس اگر تدبر درسته و امر قرآنه، ما باید تدبر بکنیم، یعنی لازم است تدبر کنیم، نه که مجبورمون کنن یا علی تو یه ساعت دیگه تدبر کن مثلا، یعنی ما موظفیم تدبر، یعنی ضرورت داره تدبر. اگر این درسته جز بدیهیات قرآنه دیگه، حاصل این تدبر میتونه عرضه بشه، نمیتونه عرضه بشه؟ یک کسی سراغ دارید بگه این رو استدلال کنه؟ من خیلی دلم میخواد این استدلال رو بشنوم که چطور ما به تدبر عمل کنیم و نگیم حاصل تدبر. آیا همه محصول های تدبر درست است؟ تناقض و تضاد هم تو این دیدگاه است، ولی باید باشه، بیاد انجام بشه تا یک فهم بین الاذهانی شکل بگیره راجب ارث، راجب دیات، راجب قصاص، راجب امور جنایی و غیره. تا امیدوارم که فهمیده شده باشه.